رنگ بندی قرمز به صورت موتوری خودرویی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العملهای بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شوند. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
و حالا از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم برنامه سرزمین من سلام. به پنجشنبه سرزمین من خوش آمدید. دوم بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما عزیزان پیشا پیش تبریک میگیم. در روند تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از بازماندگان رژیم پهلوی و غربالگرایان همسو با آن رژیم و نیز برخی از مخالفان بعدی نظام در رویکردی کاملاً سیاسی و غیر علمی به توجیه و ستایش رژیمی می‌پردازند که همه اقشار مردم ایران پس از 57 سال مشاهده لمس کارنامه آن، وجود آن را منافی و برخلاف عزت و اقتدار و استقلال و هویت تاریخی خود دانسته و در یک اجماع بیمانندی آن را به تاریخ سپردند. امروز در سالگرد 22 بهمن ماه صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، البته پیشا پیش که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، رو با شما عزیزان به گفتگو خواهیم نشست.
نگاهی به وقایع امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام بر شما خوبان همیشه همراه رادیو فرهنگ. افتخار داریم با مرور رخدادهای ایام الله دهه فجر در خدمت شما عزیزان باشیم.
در این برنامه وقایع روز 21 بهمن ماه رو مرور خواهیم کرد، یعنی تنها یک روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران.
صبح روز 21 بهمن مردم تهران به هواداری از هموفران تظاهرات کردند.
در چند نقطه از تهران نزاع رخ داد و از میدان فوزیه سابق امام حسین کنونی تا خیابون نیروی هوایی به طور ممتد صدای تیراندازی به گوش می رسید.
گزارش روزنامه‌های تهران حکایت از کشته و زخمی شدن صدها تن در درگیری‌های دوشان تپه داشت.
در این زمان آیت الله محمود طالقانی به نمایندگی از امام از یگانهای نظامی خواست به پادگانهای خودشون برگردن و به درگیری‌ها خاتمه بدن. از پیش از ظهر روز 21 بهمن 1357 مذاکرات میان فرماندهان ارتش و نمایندگان رهبری انقلاب آغاز شد، اما زد و خوردها در نقاط گوناگون تهران ادامه داشت.
پادگان سلطنت آباد در شمال تهران به تصرف انقلابیون در اومد و مردم درب زندان اوین رو به روی زندانیان رژیم پس از سالها گشودند.
این تحولات در حالی رخ میداد که بختیار هنوز خودش رو نخست وزیر می دونست و در سخنرانی خودش در مجلس سنا از آمادگی برای مذاکره با مخالفان خبر داد.
در بعد از ظهر روز 21 بهمن 57 برنامه‌های عادی رادیو تهران قطع شد و اطلاعیه فرمانداری نظامی تهران خوانده شد.
این اطلاعیه اعلام کرد که ساعت عبور و مرور تغییر پیدا کرده و از 16:30 بعد از ظهر امروز آغاز شده و تا 5 بامداد هم ادامه داره.
این اطلاعیه از مردم خواست که به سرعت به منازل خود برگردند.
به دنبال اعلامیه حکومت نظامی در همه جا شایعه کودتا منتشر شد.
یاران امام خمینی که از تصمیم حکومت نظامی مطلع شده بودند با اصرار از امام می‌خواستند که به جای امنی منتقل بشن، اما امام با این اقدام مخالفت کردند.
با طولانی‌تر شدن ساعات حکومت نظامی عده‌ای معتقد بودند که رژیم قصد قتل عام مردم رو داره، بنابراین باید مردم رو به ترک کردن خیابون‌ها دعوت کرد.
موضوع از امام سوال شد. امام خمینی ابتدا دو رکعت نماز خواند و سپس فرمودند
مردم در خیابان‌ها بمانند و به منازلشان نروند.
امام خمینی در 21 بهمن ماه به دنبال لغو شفاهی حکومت نظامی پیامی خطاب به ملت شجاع ایران و اهالی محترم تهران صادر کردند.
ایشون ضمن محکوم کردن تعرض غیر انسانی و عمل گارد به نیروی هوایی در تهران تهدید کردند که هنوز دستور جهاد مقدس ندادم و نیز مایلم با مسالمت حفظ و قضایا موافق آرای ملت و موازین قانون عمل شود، لکن نمی توانم تحمل این وحشیگری را بکنم و اختیار می کنم که اگر دست از این برادرکشی بر ندارند و لشکر گارد به محل خودش بر نگردد و از طرف مقامات ارتشی از این تعدیات جلوگیری نشود، تصمیم آخر خود را به امید خدا می گیرم.
امام خمینی از مردم شجاع تهران خواستند در صورتی که قوای متجاوز عقب نشینی کردند با حفظ آمادگی و هوشیاری از خدعه دشمن آرامش و نظم رو حفظ کنند، ولی مجهز و مهیا برای دفاع از اسلام و نوامیس مسلمین باشند.
امام خمینی در پایان پیام خودشون اعلامیه امروز حکومت نظامی رو خدعه و خلاف شرع دونستن و از ملت ایران خواستن که به هیچ وجه به اون اعتنا نکنن.
برادران و خواهران عزیزم، هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی حق پیروز است.
مینیبوس‌ها و ماشین‌های وابسته به ستاد کمیته امام خمینی با بلندگو لغو اعلامیه فرماندار نظامی را در سطح تهران اعلام کردند.
بنا به گفته بعضی از سران ارتش، حکومت نظامی تصمیم داشت که با افزایش ساعات حکومت نظامی، نقشه کودتا و سرکوب مردم به ویژه ترور و دستگیری رهبران نهضت را عملی کنه. بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه طوفان.
ایران 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 ایران، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه طوفان.
سرزمین من.
ساعت 12:43 است، با برنامه زنده سرزمین من همراه هستید. در بررسی انقلاب اسلامی ابتدا با مروری جریان شناسانه بر تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی و با تحلیل چگونگی شکلگیری آرایش جریانهای سیاسی در مرحله پس از پیروزی انقلاب از منظر جامعه شناختی سیاسی به بررسی خاستگاه و انگیزه و ماهیت جریان پهلوی ستایی و تضادها و تناقضهای دیدگاه آن و بحرانها و چالشهایی که از این جریان از نظر علمی برای توجیه مشروعیت و کارآمدی و سقوط رژیم پهلوی با آن روبروست بپردازیم.
تمام کشورهای منطقه و مسلمان‌ها به خصوص استقبال کردند. یکی از کشورهایی که مردمش خیلی خوب استقبال کردند پاکستان بود. شاید کمتر به این اشاره شده باشه، پاکستان مردمش خیلی استقبال خوبی از انقلاب اسلامی کردند. تظاهرات‌های حتی به نفع انقلاب اسلامی برگزار کردند. کلاً میشه گفت که توی کشورهای اسلامی مردم همگی از این نهضت بزرگی که توسط مردم ایران بر مبنای اسلام آغاز شد همگی استقبال کردند. ولی خب مردم تحت حکومت و حاکمیت دولت هایی هستن که سیاست های اونها بسیار تاثیرگذار هست. هیچ دولت و حکومتی در کشورهای اسلامی و عربی اجازه نداد که مردم احساس خودشون رو نشون بدن و همسوی با احساسات مردم اونها در ارتباط با انقلاب اسلامی موضع گیری بکنند. اونها بیشترشون نگران وضع خودشون بودن، به همین خاطر اون اقداماتی که می توانستن انجام بدن را انجام ندادن. ولیکن خب انقلاب اسلامی مبدأ یک تفکر شد در منطقه و اون تفکر این بود که فلسطینی ها قدرت پیدا کردن، تقویت شدن، لبنان مردمش تقویت شدن. شیعیان در لبنان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقیرترین مردم لبنان بودن و شرایط بسیار بد اقتصادی و سیاسی داشتن، یعنی از نظر سیاسی درجه سه محسوب می شدن در لبنان، از نظر اقتصادی هم آخرین درجه ممکن محسوب می شدن. ولی خب انقلاب اسلامی الحمدلله اینها رو بهشون قدرت داد، به طوری که الان یک جریان اثرگذار در سیاست های لبنان شدن مسلمانان لبنان و به خصوص شیعه. حرکت انقلاب اسلامی دو اثر عمیق داشت. یکی این که نشون داد با مکتب اسلام میشه با دست خالی کارهای بزرگ انجام داد، بنابراین یک نهضت جهانی اسلام رو در بین مردم با وجود آمد، نهضتی که نیاز به سلاح نداره، نیاز به خیلی از چیزان نداره و میتواند از نظر فکری توسعه پیدا کنه، در مقابل ظلم و زورم با مقاومت خودشو جلو میبره. این یه مسئله بود. نکته دیگه، انقلاب اسلامی وقتی که ظهور پیدا کرد در ایران پنبه مارکسیس زده شد، یعنی تفکر مارکسیس افول کرد در جهان، تفکر ضد دینی در جهان اصولا از بین رفت، به طوری که الان در اکثر کشورهای جهان مذهب به عنوان یک موضوع قابل فراتر از قابل قبول حتی برای دولت مردان مطرح است. جهان پس از انقلاب اسلامی مذهبی تر شد. حتی الان اگر شما نگاه بکنید در غیر از کشورهای اسلامی، غیر از کشورهای عربی که مذهب رونق بالایی گرفت و توسعه پیدا کرد، حتی در کشوری مثل امریکا، حتی رؤسای جمهوری اینها وقتی که میان سر کار تظاهر به مذهب میکنن، یعنی تظاهر به مذهب پس از پیروزی انقلاب اسلامی شد افتخار، در حالی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تظاهر به مذهب چیز بدی بود، همونطور که در داخل ایران هیچ روشنفکری حاضر نبود خودش رو مذهبی تلقی بکنه، در دانشگاه ها فضا به گونه ای بود که دانشجویان مذهبی سعی میکردن خودشون رو مخفی از دیگران نگه دارن و اظهار نکنن که ما مذهبی هستیم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی برعکس شد.
سرزمین من
سپیده دم ایران معاصر در یک رویارویی نابرابر با دنیای جدید آغاز شد. در آن رویارویی تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، امنیت ملی و هویت ملی ایران در معرض تهدید قرار گرفت. به طور طبیعی در برابر این تهدیدهای بنیان برافکن، حفظ موجودیت و تقویت هویت و حاکمیت ملی و تأمین امنیت و اقتدار ملی و کسب جایگاه شایسته در دنیای مدرن مهمترین نیاز کشور و جامعه بود.
علت انتقال ایشون از ترکیه به عراق، اونطوری که ما استنباط می‌کردیم، فشار افکار عمومی در ایران، فشار روحانیون مبارز در ایران و امید رژیم و استعمار آمریکا به اینکه ایشون رو به نجف ببرن و بتونن در نجف و در عراق که به خیال اونا منطقه نفوذ فراوان امام نبود و منطقه نفوذ مراجع تقلید دیگر بود، بتونن ایشون رو اونجا منزوی کنن در این حالی که آزاد به نظر میرسن. و همچنین اینها این امید رو داشتن که بین جناح‌های دیگری که در اونجا وجود داشت و با مبارزه همگام نبود و بین امام استکاک به وجود بیارن و روی این هم حساب میکردن و بر طبق اسنادی که به دست ما رسیده در این زمینه حتی پولها خرج کردن، نیروها به کار انداختن، اما با اخلاص امام خمینی در جهاد و مبارزه و رهبری و هوشیاری و آگاهی ایشان و اینکه در همه موارد سعی میکنن مسائل شخصی رو در مسائل رهبری انقلاب دخالت ندهن، همه این توطئه ها و نقشه های شیطانی اونها خنثی شد.
یکی از خاطراتی بود که خانه محقری که امام داشتن که هرچی برای ایشون میخواستن خانه بزرگتر تهیه کنن در اون هوای گرم نجف و ناراحت کننده شلی ایشون حاضر نمی شدن و می فهمودن که من در همین خانه زندگی می کنم تا مردم ناراحتی دارن ما نمیتونیم که در یه جای زندگی راحت بشیم. و دوستان و علاقمندان امام مقلدینشون هرچی اصرار می کردن که مثلا در کوفه برای ایشون خانه تهیه کنن زیبار نمی رفتن، حتی کولر می خواستن برایشون تهیه کنن ایشون حاضر نبودن. که یکی از برادران مسلمان که اصرار کردن ایشون فرمودن پس برای این بیرونی من که مردم میاند می نشینن برای که اونا ناراحت نشن کولر رو برای اونا تهیه کنن ولی برای من نه. بعد در اندرون که یک حیات کوچیکی بود که من خودم خدمتشون رسیدم در سال 47 اتاقی بود که محل کار امام بود که در طبقه دوم بود، بسیار گرم بود و ایشون حاضر نبودن حتی برایشون پنکه بگذارن. و مرحوم آیت الله زاده حاج آقا مصطفی با آقای آشخری محمدی بود که منشی امام بودن در نجف، در غیاب امام در نظر گرفتن که از اون دریچه‌ای که از سردابهای نجف به اتاق گذاشته میشه برای هوا یک هواکشی یا یک کولری تهیه کنن که از اونجا هوای خونک سرداب رو بیارن تو اتاق. امام که وارد شدن در یه چنین چیزی اونجا واقع شده خیلی برشون ناراحت کننده بود. آقای آشخری محمد اونجا بود، فرموده بودن آقای آشخری محمد این کار چیه کردی؟ ایشون گفتن که حاج آقا مصطفی گفتن منم یه نجاری آوردم یک پایه‌ای برای این کولر درست کردیم که هوا بیاد. فرموده بودن که تو و مصطفی آخر منو به جهنم میبرید، من حاضر نیستم که یه چنین چیزایی در زندگی باشه.
مسئله زندگی شخصی، شما توجه کنید زندگی شخصی یه رهبری چگونه 14 سال امام یا بیشتر در نجف بود، ساده ترین زندگی رو داشت، حد اقل بهره‌مندی که حتی طلاب معمولی داشتن شاید امام نداشت، یعنی ساده ترین طلاب تقریبا میتوان گفت در تابستان ولو برای چند روزی برای هواخوری از نجف به کوفه میرفت که یه مختصر هواش گرماش باید گفت کمتره ولی نه ای که بهتره. اما امام همین مسئله رو هم حاضر نشد و در همون خونه زندگی میکرد. کجای دنیا داریم این که یک رهبری حتی از نظر زندگی شخصی انقدر ساده باشه؟ افرادی که در نجف بودن میدونن معمولی ترین افراد تابستان مواظبن برو برای یه ماه دو ماه و چند روز به کوفه برن برای هواخوری و امام 14 سال پیر مرد اونجا زندگی کرد در اون خانه‌ای که همه میدونن چه جور خانه‌ای بود، اونایی که رفتن در اون خانه زندگی کرد و برای یک شب به عنوان هواخوری و استراحت به کوفه نرفت.
در اون دوره‌ای که در قم تشریف داشتن، وقتی که در ترکیه بودن، وقتی که در عراق بودن، شاید روزی نمیگذشت، شاید کمتر ساعتی میگذشت که ایشون درباره انقلاب ایران و مبارزه ایران فکر نکند یا اقدام نکند. این یک مسئله متداومی بود و دائما نه تنها اونهایی که در ایران بودند، اونهایی که در خارج ایران بودند، همه را حضرت ایشون رهبری می‌فرمود و به دقت هم مراقب اوضاع بود.
این چند سال مخصوصاً سالهای آخر مبارزه از سال 50 به بعد که خشونت رژیم در داخل خیلی زیاد شده بود و مشکل بود در ایران کارهای تبلیغی کردن، حضور امام در خارج با اون گروهی که همراهشون بودن بسیار کمک کرد به نجات مبارزه و نهضت.
مردم از هر نوع ابتکار، اینو بدونید، این رو همه مردم هم میدونن که ایمان خودش ابتکار می آفرینه و طرح‌های تازه می آفرینه. ایمان و شور و شوق مردم برای منتقل کردن پیام‌های ایشان به ایران هر بار ابتکاری تازه می آفرید، ابتکاری که برای نوکران دنیا پرست دستگاه هرگز میسر نبود که اون رو بتونن کشف کنن.
سرزمین من.
از اینکه با سرزمین من همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. ساعت 12:55 شد. 224-785-220-58-800 در اختیار شماست.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز.
فراخان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فتح.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
۲۲ بهمن تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استقلال، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. 22 بهمن بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای با رنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودرویی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العمل‌های بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شود. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان گرامی سرزمین من، در این لحظه جناب آقای عبدالرضا مجدی، یکی از کارشناسان محترم برنامه، پشت خط ارتباطی ما هستن. قراره درباره هنر و انقلاب صحبت کنن. سلام بر شما، روز خوش.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای مجدی، امروز قراره درباره موسیقی انقلابی صحبت کنید.
بله بله.
خواهش میکنم، میشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
بله، ما به جای رسیدیم که در واقع گونه‌های مختلف موسیقی در انقلاب های گوناگون رو یک نگاه سریع بهش انداختیم، انقلاب هایی که قبل از انقلاب اسلامی سال 57 بوده.
بس.
از حضور شما خب تاثیرگذار بودم. من الان یاد ویکتور خارا افتادم که مثلا در سال 1973 توسط پینوشه، نیروهای پینوشه، میدونیم که با او چه کردند و که در واقع حتی اون شعارهایی که میدادند بعدن در انقلاب هایی دیگه منعکس میشه. 1973 البته در شیلی بوده. به این شخصیت نوازنده گیتار، شخصیت فرهنگی، نوازنده، آهنگساز، این گونه از شخصیت ها میبینیم که خب حالا ما مسلما خب نوازنده گیتار شاید اون زمان داشتیم، مثلا پاپ هم داشتیم. بنابراین میبینیم که علی رغم این که میاد یه همچین شخصیتی مثلا تاثیرگذار میشه در خاورمیانه، اما در موسیقی خود این منطقه ما، یعنی موسیقی سنتی ما که در واقع ریشه اصلی و اون نقطه فصل مشترک موسیقی مذهبی و موسیقی میشه بگیم که حالا آیینی و موسیقی ببین از مثلا فرض بکنید به ویژه اونچه که ایرانو پیوند میده،
بله،
بیشتر موسیقی دوستی که موسیقی نواحی داریم، موسیقی اقوام داریم،
بله،
ولی موسیقی ردیف دستگاهی فصل مشترک تمام ایران هستش با زبان فارسی به ویژه. بنابراین میبینیم که تاثیرگذار هست. اونجا میاد یه تحولاتی رو در خود این موسیقی ردیف دستگاهی و ساز تار به ویژه سازتار و همینطور اوزانی که در موسیقی به وجود میاد.